اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه‌شنبه 30 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم، همکارم لیلی محبی وزیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. برخی از رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که برای نخستین بار یک هیئت طالبان به این کشور سفر کرده و قرار است این هیئت با مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کنند. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نیز گفته است که با یک هیئت از حکومت این گروه راهی ژاپن شده است. این مقام طالبان مدعی شده است که ما برای یک افغانستان قوی، متحد، پیشرفته، مرفه، توسعه یافته و عضو فعال جامعه المللی در پی تعامل عزتمندانه با جهان هستیم. طالبان در مورد اعضای این هیئت معلومات ندادند. دی پی ای، خبرگزاری رسمی آلمان، با استناد به گزارش رسانه‌های ژاپنی گفته است که این سفر هیئت طالبان توسط سازمان بنیاد نیوپون که مقر آن در توکیو است و این نهاد برای منافع ملی ژاپن کار می‌کند، برنامه‌ریزی شده است. بر اساس گزارش این رسانه آلمانی، این سفر هیئت طالبان توسط نهاد تنظیم و برنامه‌ریزی شده که این نهاد توسط تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه پیشین سرمنشی ملل متحد در افغانستان، رهبری می شود. تا کنون اطلاعات در مورد آجندای سفر هیئت طالبان به ژاپن و بحث هایی که با مقامات دو طرف صورت خواهد گرفت به نشر نرسیده و نیز حکومت ژاپن به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید پلیس پاکستان شنبه شب به خانه های پناهجویان افغان در کویته و کچلاک در ایالت بلوچستان یورش برده و شماری از آنان را به افغانستان اخراج کرده است. این وزارت در صفحه ایکس یا توییتر سابق این اقدام پاکستان را محکوم کرده و آن را نقض اصول اسلامی، بین المللی و همسایگی خوانده است. بر اساس اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، پناهجویان اخراج شده افغان شامل 65 کودک و 30 زن هستند که از طریق گذرگاه مرزی سپین بولدک در ولایت قندهار به افغانستان بازگردانده شدند. این وزارت از سازمان‌های بین المللی خواسته است تا به حمایت و کمک‌های خود از مهاجرین افغان در پاکستان ادامه دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا می‌شنوید. علیرضا رئیسی، معاون وزارت صحت ایران، دیروز دوشنبه 17 ماه فوریه از خطر ورود ویروس پولیو از افغانستان و پاکستان به ایران هشدار داد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهانند که ویروس وحشی پولیو در آن گردش دارد، طوری که پاکستان در سال 2024 کم از کم 73 مورد و افغانستان 25 مورد مثبت پولیو را گزارش داده بود. رئیسی با اشاره به افزایش موارد پولیو در افغانستان و پاکستان در سال 2024 گفت ایران در مجاورت دو کشور بومی فلج اطفال، افغانستان و پاکستان، قرار دارد و به دلیل ترددهای مکرر رسمی و غیر رسمی در خطر جدی و مداوم ورود ویروس از این دو کشور است. رئیسی با اشاره به افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان و پاکستان، اجرای فوری عملیات ایمنسازی تکمیلی در ایران را ضروری عنوان کرد. او گفت این عملیات به صورت فعال و خانه به خانه در دو مرحله به فاصله یک ماه برای همه کودکان زیر 5 سال ایرانی و غیر ایرانی ساکن در مناطق پرخطر و با استفاده از قطره خوراکی فلج اطفال انجام می شود. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که با وصف آن که افغانستان در سال 2024 بیشترین واقعات پولیو را در 4 سال اخیر ثبت کرد، طالبان در این سال 2 بار کمپاین واکسین فلج کودکان را به تأخیر انداختند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، روسیه روز دوشنبه 29 ماه دلو اعلام کرد که نیروهایش در کنار تیاره‌های بی‌سرنشین چندین راکت کروز ضد کشتی نپتون را در دریای اوزوف سرنگون کردند. این حمله در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رهبران ایالات متحده و روسیه، گفتند که می‌خواهند مذاکرات فوری را برای پایان دادن به درگیری‌های داشته باشند که با تهاجم روسیه به اوکراین نزدیک به 3 سال پیش آغاز شد. وزارت دفاع روسیه در پیام در تلگرام گفته است که این حملات هیچ تلفاتی در پی نداشته است. در خبر گفته شده است که این تیاره‌های بی‌سرنشین در 8 منطقه رهگیری شدند. ترامپ گفته است که معتقد است پوتین واقعا خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین است، در حالی که اداره او به متحدان خود در ناتو هشدار داده است که اروپا دیگر اولویت اصلی امنیتی آنها نخواهد بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد و ای قرار است در آنجا با مقامات روسیه برای پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله اوکراین گفتگو کند. این سفر پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با ولادیمیر پوتین همتای روس خود گفتگو کرد و بعداً گفت که پوتین می‌خواهد به جنگ پایان دهد. بر اساس گزارش رویترز در این سفر با عربستان سعودی مایک والز مشاور امنیت ملی قصر سفید و استیف ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا برای شرق میانه مارکو روبیو را همراهی می کنند. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در آغاز سفرش به شرق میانه به اسرائیل سفر کرد و در آنجا با صدر اعظم و سایر مقامات ارشد اسرائیل دیدار کرد. کساندر استاپ رئیس جمهور فنلند دیروز خواستار تسلیح مجدد اوکراین و اعمال فشار حد اکثری بر روسیه از طریق تحریم‌ها و مسدود کردن دارایی‌های آن کشور شد. این اظهارات در آستانه مذاکرات احتمالی میان آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین بیان شده است. رئیس جمهور فنلند و سایر رهبران اروپایی در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در تلاش بودند که نشان دهند که اروپا در مورد جنگ اوکراین میتواند از حرف به سمت عمل حرکت کند. او برای پایان دادن به جنگ اوکراین قبل از مذاکره آتش بس و مذاکره و گفتگو در مورد صلح بلند مدت برای پایان دادن به جنگ اوکراین 3 مرحله را مطرح کرد. در این حال قرار است فرانسه میزبان نشست برای کمک به تثبیت پاسخ اروپا با دیپلماسی قاطعانه آمریکا باشد. ژان نول بارو وزیر امور خارجه فرانسه یکشنبه تایید کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه کشورهای اروپایی را برای یک جلسه کاری اضطراری در روز دوشنبه در پاریس دعوت کرد تا در مورد اقدامات بعدی اوکراین پس از اعلامیه‌های هفته گذشته ایالات متحده بحث کند. گزارش‌های خبری حاکی از آن است که کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا و مت فردریکسن همتای دنمارکی و دونالد تاسک صدر اعظم پولند از جمله افرادی هستند که قرار است در این نشست شرکت نمایند. تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج سریع از جنگ اوکراین نگرانی و عدم اطمینان را در اروپا برانگیخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکشنبه 16 ماه فوریه گفت که عملکرد حکومتش چهره شرق میانه را دگرگون کرده و با روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این تغییر تکمیل خواهد شد. نتانیاهو گفته است که اسرائیل و آمریکا در مورد شرق میانه هم نظرند و تاکید نمود که ما در مورد ماموریت‌های اصلی کاملا هم فکر هستیم و در موقعیت هستیم که می توانیم شرق میانه را متحول سازیم و به اسرائیل افق امید، امنیت و صلح بدهیم که از زمان تأسیس کشور اسرائیل بی سابقه بوده است. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا ساعت قبل از نشست دیروز دوشنبه 17 ماه فوریه رهبران اروپایی در پاریس که به هدف بررسی تغییر پالیسی ایالات متحده در قبال جنگ اوکراین برگزار می شود گفت در صورت لزوم آماده است نیروهای کشورش را به اوکراین اعزام کند. نشست رهبران اروپا در مورد جنگ اوکراین در حال برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد آغاز مذاکرات و پایان دادن جنگ در اوکراین صحبت کرد. این تماس تلفنی به گونه تعبیر شده که گویا ترامپ کیف و متحدان اروپایی خود را در جنگ اوکراین به حاشیه رانده است. با تعقیب آن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یکشنبه گفت که ممکن است به زودی با پوتین ملاقات کند زیرا معتقد است که همتای روسیه واقعا خواهان توقف جنگ در اوکراین است. صدر اعظم بریتانیا در اواخر روز یکشنبه در مقاله در روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که هر نوع نقش برای کمک به تضمین امنیت اوکراین به تأمین امنیت قاره ما و کشورمان کمک خواهد کرد. در این حال اداره کنونی آمریکا به متحدین ناتو هشدار داده است که اروپا بیش از این اولویت درجه یک ایالات متحده آمریکا نخواهد بود. وزیر خارجه روسیه دیروز 17 ماه فوریه گفت رهبران کشورهای اروپایی خواهان تداوم جنگ در اوکراینند و نیاز نیست از آنان در مذاکرات دعوت شود. سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت نمی‌دانم که آنان در میز مذاکرات چی خواهند کرد. اگر آنان در میز مذاکرات مذاکره با هدف تداوم جنگ بنشینند، پس چرا در آنجا دعوت شوند؟ قرار است وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با مقامات آمریکایی در حال به عربستان سعودی برود که رهبران اروپایی نشست اضطراری را در خصوص اوکراین در پاریس برگزار کردند. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا گفته است که در صورت لزوم آماده است نیروهای کشورش را به اوکراین اعزام کند، اما آلمان گفته است که هنوز پیش از وقت است که در مورد فرستادن نیرو به اوکراین صحبت شود. در همین حال دونالد تسک صدر اعظم پولند گفته است که کشورش پلان ندارد به اوکراین نیرو بفرستد، اما در عوض کمک‌های مالی و نظامی را به این کشور فراهم می‌کند. و همچنان از رهبران اروپایی خواست تا فوراً سیستم دفاعی اروپا را تقویت کنند، زیرا به گفته وی سیستم دفاعی روسیه قوی تر است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام به روز یکشنبه 16 ماه فوریه گفت در یک حمله دقیق نیروهای آمریکایی در سوریه یک عضو گروه حراس الدین مرتبط به شبکه القاعده کشته شده است. سنت کام با نشر اعلامیه در رسانه اجتماعی ایکس گفته است که در 15 فوریه نیروهای سنت کام با انجام یک حمله هوایی دقیق در شمال غربی سوریه یکی از سرکرده های ارشد سازمان تروریستی حراس الدین وابسته به القاعده را هدف قرار داده و کشتند. در ادامه این اعلامیه آمده است که این حمله هوایی بخشی از تعهد مستمر سنتکام همراه با شرکای خود در منطقه جهت مختل کردن و کاهش تلاش‌های تروریست‌ها برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای حملات علیه غیر نظامیان و نظامیان آمریکایی، متحدان و شرکای ما در سراسر منطقه و فراتر از آن است. پیش از این سنتکام در آخر جنوری با نشر اعلامیه گفته بود که نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا 30 ماه جنوری از انجام یک حمله هوایی دقیق در شمال غرب سوریه محمد صلاح الزبیر، یک تن از اعضای ارشد سازمان تروریستی حراس الدین وابسته به القاعده را هدف قرار داده و کشتند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، حراس الدین به منظور جلوگیری از درگیری با نیروهای هیئت تحریر شام انحلال خود را اعلام کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. امسال میلیون ها نفر در مراسم کومبا، میله و شستن خود در آبهای دریاهای مقدس به شهر پارایا گراج در ایالت اوتر پردیش در هند شرکت کردند، ولی تفاوت این مراسم با سالیان قبل در اینجاست که در مراسم امسال از تکنولوژی برای تامین امنیت و رسیدگی به دیگر امور این مراسم مذهبی استفاده شده بود. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را از لینا روز بمشنوید.
مراسم کومبو میلا بزرگترین مراسم مذهبی جهان است که در هر 12 سال برگزار می شود و در آن میلیون ها تن به محل ادغام 3 دریای گنگا، جمنا و سرسوتی برای انجام این مراسم می آیند. هندو مذهبان بر این باورند که غسل کردن در آبهای مقدس این آبها گناهان را شسته و به پروسه تناسخ یا به دنیا آمدن مجدد خاتمه می دهد. مقامات میگویند که در طول 45 روز مراسم کومبا میلا حداقل 400 میلیون نفر از شهر پریاگراج بازدید میکنند. این تعداد بیشتر از تمام نفوس ایالات متحده و 2 میلیون حاجی میباشد که سالانه مراسم حج را در عربستان سعودی به جا میآورند. یکی از ابعاد جالب این مراسم مرکز تجارت دیجیتالی کومبا میلا میباشد.
یک قطر درونه.
این طیاره تکنولوژی هوش مصنوعی را در خود دارد و در یافتن مردم و موترها کمک می کند. این کامرا از نشانه سرخ برای انسان و از نشانه زرد برای موتر استفاده می کند و تمام این بر مبنای هوش مصنوعی است.
در نقاشی ها و گالری های عکس و نور و دیگر صفات نمایشی از تکنولوژی برای فراهم آوردن تجربه بهتر برای بازدید کنندگان استفاده شده است. این شامل ربات های هوش مصنوعی می شود که جلسات مراودات اجتماعی را نیز انجام می دهد.
برداشت من این است که حکومت 2 گزینه کهنه و تازه را با هم مخلوط کرده تا بیننده ها را هدف قرار دهد. بیننده های دیجیتالی کی ها هستند؟ کودکان من که 5 و 8 ساله می باشند، آنها بیننده هستند و آنها می دانند که چی باید بشود و آنها را درک می کنند.
حدود 50,000 مامور امنیتی برای تامین امنیت این شهر به کار گمارده شده است و آلات تکنولوژی و نرم افزارها همراه با هوش مصنوعی و سیستم‌های نظارتی با آنها در پروسه تامین امنیت کمک می‌کند. در این گردهمایی عظیم از طیاره‌های بی‌سرنشین با تکنولوژی هوش مصنوعی برای نظارت بر حرکت مردم و ترافیک استفاده می‌شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با رونق سکتور تولیدات پرزه های تسلیحات هوایی در هند، شرکت های بزرگ تولید طیاره و شرکت های مانند ایرباس، کالینز ایروسپیس، پرات و ویتنی و رولز رویس پرزجات خود را از هند می خرند. هند حال از تولید پرزجات ابتدایی نیست پا فرا نهاده و به تولید بخش های دیزاین، انجینیری و سیستم داخلی این تسلیحات پرداخته است. شرح بیشتر گزارش رویترز را همکارم جیلا نوری به توجه می رساند.
شرکت های معروف صنعت هوایی با شمال ایرباس، کالینز ایروسپیس و رولز رویس پرزجات طیاره را از هند می خرند و دلیل آن رونق بازار پرزجات هندی در جهان است.
هند توانایی خود را در بخش قابلیت های هوایی و فضایی ثابت ساخته است. مهارت های ما در بخش انجینری تثبیت شده است و تولیدات ما به سطح عالی در جهان ثابت است.
شرکت تکنولوژی هایکال مستقر در بنگلور در بین شرکت های قرار دارد که در موج تقاضا برای پرزجات پیشرفته رونق پیدا کرده است. این شرکت لوازم مورد نیاز برای شرکت رایتون تکنولوژی و بوئینگ را فراهم می سازد. یکی از مدیران این شرکت می گوید که هدف آن دو برابر کردن درآمد از طریق فروش پرزجات تا حدود $58 میلیون طی 3 سال آینده است.
رسیدن به این مرحله 20 سال طول کشید و اکنون ما کار خود را ثابت کردیم. من انتظار دارم بین 30-40% در سال رشد کنیم.
بر اساس معلومات مرکز تحقیق اکسنترا ریسرچ، این رشد در هند جزء نیازهای فضایی آسیا و اقیانوسی است که در سال 2024 54% بالاتر از سطح عواید 2019 آید داشته است. اما آمریکای شمالی و اروپا فقط بین 3-4% در سطح پایین قرار دارند.
هند یگانه کشوری است که منابع برای مصرف دارد و باید در عرصه دفاعی و فضایی به مصرف برسد، اما با در نظر داشت نفوس این کشور و نیروی کار تکنیکی جای مناسب است تا به چالش ها در سطح جهان رسیدگی کند.
و اضافه کرد که 1000 فروند طیاره شرکت های ایرباس و بوئینگ از سوی شرکت های هندی خریداری شده که چندین سال قبل چنین نبود.
اکنون بر تولیدات هندی از سوی شرکت‌های مهم تولیدات هوانوردی بیشتر اعتماد شده است که چندین سال قبل نبود. هرگاه به بخش تجارتی نظر بیاندازید، می‌بینید که بیشتر شرکت‌های هندی حالا 1000 فروند طیاره‌های بوئینگ را خریداری می‌کنند.
هفته گذشته وزارت هوانوردی ملکی هند در جلسه در عقب درهای بسته با رؤسای اجرایی این صنعت، نهادها و سیاسیون ملاقات کرد و روی افزایش علاقه‌مندی و تقاضا برای تولیدات هندی بحث نمودند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رئیس اداره ایدز سازمان ملل متحد روز دوشنبه بیان داشت که اگر حمایت آمریکا از بزرگترین برنامه ایدز کاهش یابد، تعداد مبتلایان جدید با ویروس HIV تا سال 2029 ممکن بیش از 6 برابر شود. شرح گزارشی از سوشیتد پرس در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
وینی بیانیما، رئیس اداره ایدز سازمان ملل متحد، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که ویروس HIV در سالهای اخیر کاهش یافته است و تنها 1,300,000 مورد جدید در سال 2023 ثبت شده است که از زمان اوج شیوع ویروس در سال 1995 60% کاهش داشته است. او می‌افزاید:
اگر این کمک حکومت امریکا از طریق پیپفار، یعنی طرح اضطراری رئیس جمهور ایالات متحده برای کمک به ایدز و از طریق صندوق جهانی متوقف شود، تخمین میکنیم که در 5 سال آینده 6,300,000 مرگ ناشی از ایدز داشته باشیم، یعنی 10 برابر بیشتر.
او همچنین هشدار داد که ممکن است گونه های مقاوم تر از این بیماری زاید شوند. از زمان اعلان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر این که ایالات متحده تمام کمک های خارجی را به مدت 90 روز متوقف می سازد، بیانیما گفت که مقامات تخمین می کنند که تا سال 2029 ممکن است 8,700,000 نفر تازه به HIV مبتلا شوند، 6,300,000 نفر بر اثر ایدز جان خود را از دست بدهند و 3,400,000 کودک دیگر یتیم شوند.
اگر حکومت امریکا تجدید نظر نکند و رهبری خود را حفظ نکند، این به قیمت جان مردم تمام خواهد شد.
بیانیما میگوید که در یکی از ناحیه‌های کنیا 550 کارگر HIV بلافاصله اخراج شدند. به همین ترتیب هزاران نفر دیگر در ایتیوپیا از کار اخراج شدند و مقام‌های صحی قادر به ردیابی این همگیری نبودند. وی خاطر نشان کرد که از دست دادن بودجه ایالات متحده برای برنامه‌های HIV در برخی کشورها فاجعه بار بود، به خاطر که بودجه خارجی حدود 90% از برنامه‌های آنها را تمویل می‌کرد. بیانیما می‌گوید که نزدیک به 400 میلیون دلار به کشورهای مانند یوگاندا، موزمبیق و تانزانیا می‌رود. بیانیما می افزاید که تاکنون هیچ کشور یا کمک کننده دیگری برای پر کردن خلای ناشی از دست دادن کمک های امریکا اقدام نکرده است. او می افزاید:
مردم می میرن زیرا وسایل نجات از آنها گرفته شده است و تا جایی که من می دانم هیچ کشور اروپایی متحد به همکاری نشده، اما می دانم که آنها گوش می دن و سعی می کنن ببینن چگونه می توانن کمک کنن، زیرا به حقوق انسان و انسانیت اهمیت قائل هستند.
در این زمان بیانیما در نظر دارد تا از کشورهای متعدد اروپایی دیدن کند و با رهبران آن در این زمینه صحبت نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده پس از سفرش به اسرائیل روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید. با گفته یک مقام آمریکایی، هدف این سفر شرکت در مذاکرات مستقیم با مقام‌های روسی پیرامون ختم جنگ در اوکراین می باشد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در مورد مذاکرات میان هیئت آمریکایی و روسی چیزی نمی داند و افزود که اوکراین در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. شرح بیشتر در مورد مذاکرات احتمالی میان مقام‌های آمریکایی و روسی را از سعید عزیز الرحمن می شنوید.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از یک سفر به اسرائیل روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید. با گفته یک مقام آمریکایی، هدف سفر مارکو روبیو به ریاض اشتراک در مذاکرات مستقیم با مقام‌های روسی به خاطر تلاش جهت پایان یافتن تهاجم روسیه بر اوکراین می باشد. کرملین گفته است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و یوری یوشاکوف مشاور امور خارجی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه با هیئت آمریکایی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته پس از یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین به مقامهای ارشد خود دستور داد تا مذاکرات پیرامون پایان یافتن جنگ در اوکراین را آغاز کنند.
رؤسای جمهور توافق کردند که مهم است تا دیالوگ پیرامون همه موضوعات که می تواند با مشارکت روسیه و ایالات متحده حل شود دوباره آغاز گردد. موضوع اوکراین، وضعیت در شرق میانه و وضعیت در چند نقطه دیگر جهان که اکنون در حالت بسیار آرام قرار ندارند مطرح شد.
دیدار میان مقامهای آمریکایی و روسی در حال صورت می گیرد که یک روز قبل رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که ممکن با زودی با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند و بار دیگر تکرار کرد که همتای روسیش خواهان توقف جنگ در اوکراین می باشد.
ما به پیش می رویم. ما تلاش داریم تا بین روسیه و اوکراین صلح داشته باشیم و بسیار سخت می کشیم. این یک جنگی است که هیچگاه باید آغاز نمی شد.
در عین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که روز دوشنبه در امارات متحده عرب صحبت میکرد گفت که در مورد مذاکرات میان هیئت آمریکایی و روسی چیزی نمیداند و افزود که اوکراین در این مذاکرات شرکت نخواهد داشت.
اوکراین هر نوع مذاکرات در مورد اوکراین و بدون موجودیت اوکراین در آن را به مثابه مذاکرات بی‌نتیجه تلقی میکند و ما نمیتوانیم آن را به رسمیت بشناسیم.
ولی رئیس جمهور دونالد ترامپ یک روز قبل گفت که ولادیمیر زلنسکی در مذاکرات برای آتش‌بس آینده میان روسیه و اوکراین دخیل خواهد بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس آخرین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد تروریسم به سطح استراتژیک هر دو سال نشر می شود، گروه های تروریستی در شرق میانه و آسیای مرکزی همچنان تهدید عمده اند. حالان که وضعیت نارام در سوریه، خطر افتادن انبارهای تسلیحات پیشرفته دست تروریست ها را به همراه دارد. با این همه افریقا به ویژه کشورهای جنوب صحرای افریقا و قانون تروریسم جهانی مبدل شده است. در اتشی شجفیل موقت ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت گروه دولت اسلامی داعش سلسله حملات مهلک خود را در ساحل گسترش بخشیده و این منطقه را به قانون جهانی تلفات ناشی از حملات تروریستی مبدل کرده است. و این لحاظ داعش در سومالیا، داعش در ساحل و داعش در غرب افریقا گونه جمعی تهدید جدی را به ثبات و رفاه در افریقا ایجاد کردند. چی گفت؟ همچنان وضعیت سوریه را از نزدیک زیر نظر داریم. ایالات متحده خواستار ثبات و امنیت در منطقه است و ما خواستار سوریه هستیم که در صلح با همسایگان خود زیست کند، به حقوق بشر احترام بگذارد و نگذارد که تروریستان از آن کشور به صفت پناهگاه امن کار بگیرند. ایالات متحده آمریکا کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ترغیب میکند تا روند بازگرداندن و پیگرد شهروندانشان را که به عنوان جنگجوی تروریستی خارجی در زندانهای شمال شرق سوریه نگهداری میشوند سعی بخشد. چی اضافه کرد؟ جوابگویی به حملات تروریستی و دیگر فعالیت‌های تروریستی کلید مبارزه بر ضد تروریسم است تا انجام چنین فعالیت‌ها در آینده باز داشته شود. چی گفت؟ به همین ترتیب ما کشورهای عضو این شورا را ترغیب می‌کنیم تا اقدام کرده و با فهرست وابستگان بیشتر داعش و القاعده در کمیته 1267 تحریم‌ها موافقه کنند تا آنان در سطح جهان با انجماد دارایی ها، منع سفر و تحریم تسلیحاتی روبرو شوند. پول مایه حیات تروریستان است. باید از تلاش های جمعی حمایت کنیم تا جریان پول را به تروریستان و گروه های تروریستی بند بسازیم. سفیر شی گفت مقابله با داعش و دیگر گروه های تروریستی در سرتاسر جهان اولویت اساسی برای حکومت ترامپ است. ایالات متحده آمریکا آماده است تا تروریستانی را پیدا و محو کند که ایالات متحده آمریکا و متحدانمان را تهدید می کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.